أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بارزوی توفیق و سعادت روز افزون برای همه شما خوبا. با موضوع نشانه های حتمی ظهور خدمتون بودیم. سفیان و خصبه در بیضا مطرح شد. نرسیم به یکی دیگر از نشانه ها تحت عنوان خروج یمانی. می‌دونید یمن منطقه است در جنوب شبه جزیره عربستان، منطقه نسبتاً وسیعی است. به اهل یمن میگن یمانی، کمون که پس اون کسی اهل تهران باشه میگن تهرانی، اهل شهر ری باشه میگن رازی، اهل یمن رو میگن یمانی، کما که گاهی قحطانی هم گفته میشه. هجمی نقطه دستدار از این جهت گفته میشه پدر اهل یمن قحطان هست، یعنی نسبت اینها میرسه به شخصی به نام قحطان. خب یک شخصی از اهل یمن در آخر الزمان در آستانه ظهور همزمان با قیام سفیانی قیام میکنه، با این تفاوت که سفیانی پرچمدار زلالت و گمراهی و خدعه و نیرنگ، یمانی نه، پرچمدار هدایت و دعوت میکنه به تعبیر روایت صاحب و کن، دعوت میکنه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام صادق علیه السلام فرمود خمسون قبل قیام القائم علیه السلام، پنج چیز قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اولیش الیمانی، دوم و سفیانی، و المنادی من السماء و خصف بالبیضاء و قتل نفس زکیه. موضوع یمانی از چند جهت حائز اهمیته و باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم رو داشته باشید. یکی از این جهت که خب وقتی در روایات متعددی پیشوایان معصوم علیه السلام این موضوع رو بهش پرداختن، حاکی از اینه که یعنی شما بهش توجه بکنید، این موضوع رو دنبال بکنید. در منابع دست اول در کافی شریف ما، الغیبه مرحوم نعمانی، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم، روایات یمانی اومده. در اهل تسنن هم در صحاح سته از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتش دیده میشه. نکته دومی که حساسیت بحث یمانی رو دوچندان میکنه بحث مدعیان یمانی است. خب یمانی چهره مثبته، تو روایات سفارش شده به همراهی و یاری یمانی. این سبب شده در طول تاریخ برخی از فرصت طلبان، افرادی که دنبال شهرت و دنبال مال و ثروت هم از راه نامشروع بیان، از این موضوع سوء استفاده کنن، کما که از اصل مهدویت سوء استفاده شده. یعنی همون جوری که ما بحث مدعیان مهدویت رو داشتیم و داریم، مدعیان یمانی رو هم داشتیم و داریم. لذا قبل از ورود به موضوع یمانی دو تا نکته محضرتون یادآوری میشه. یکی نقش یمنی ها در یاری حق، یکی موضوع مدعیان دروغین یمان. و اما در مورد موضوع اول، جالبه بدونید که اولین اجابت کنندگان و لبیک گویان دعوت حضرت ابراهیم خلیل یمنی ها بودن. وقتی بنای کعبه به اتمام رسید، حضرت ابراهیم خلیل مأموریت پیدا کرد از طرف خدا علی اعلی که ندا بده در میان عالمیان که هر کی میتونه بیاد حج به جا بیاره. و اذن بالناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. در کافی شریف جلد 4 صفحه 26 داره که و کان اول من اجابه الیمنیون، اولین کسانی که اجابت کردن و اومدن حج به جا آوردن اهل یمن بودن. ویژگی مهم اهل یمن در اسلام اینه که اینها اسلامشون توسط آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. قبلش خالد ابن ولید با گروهی رفته بود، 6 ماه در یمن مستقر بود ولی یه نفر مسلمان نشد. رسول گرانقدر خدا پس از اون آقا امیرالمومنین را فرستادن. جالب اینه همون روز اول قبیله بزرگ همدان اسلام آوردن و بعد یکی قبائل دیگر. این را داخل پرانتز عرض بکنم، خب هر دو دعوت به اسلام میکردن، هر دو دعوت به قرآن میکردن، هر دو دعوت به ایمان آوردن به رسول اعظم خدا میکردن. این نشون میده که بحث هدایت فقط به کلام نیست. وقتی آقا رسول الله و امیرالمومنین رو فرستادن برای یمن، بدرقشون کردن تا بیرون مدینه اومدن، بعد فرمودن که علی جان اگر خدا به دست تو یک نفر رو هدایت کنه برای تو بهتره از اون چه که خورشید برش تابیده و غروب کرد. خب خورشید بر چی تابیده؟ یکی از چیزایی که خورشید برش تابیده کره زمینه، با این همه ملک و املاک و زمین و باغات و امثال اینها، معادن طلا، این همه چیزهایی که وجود داره، یکیش کره زمین. قدر خودتون رو بدونید، برای این موضوع وقت بگذارید، کار بکنید. اما اونی که برای خودم میگن و بعد برای شما تعیین کننده است، اخلاصه. این روایت فرمود اگر خداوند دست تو یک نفر رو هدایت کن، هدایت دست خدا، و باید این لیاقت رو از خدا بخواییم به ما عطا بکنه بشیم واسطه یه هدایت. خالد ابن ولید 6 ماه زحمت میکشه هیچ نتیجه ای نمیگیره. امیرالمومنین میاد روز اول یه قبیله بزرگ همدان اسلام میاره. خب روایات متعددی از رسول خدا داریم در تجلیل از یمنی ها. شهرهای شاخصی هم دارن. اصلا بازی مسئله را هم میدونید، خیلی شنیدنیه که انصار که نقش مهمی در پیشبرد اسلام داشتن، اینا یمنی هن. قبیله اوس و خزرج اهل یمن هن. 34 نفر از شهدای کربلا یمنی بودند. الله اکبر. اویس قرنی، این حواری آقا امیرالمومنین که نهایتاً در جنگ صفین در رکاب آقا امیرالمومنین به شهادت رسید، یمنی بود. مالک اشتر یمنی بود. حجره بن عدی، عدی یا عدی، یمنی بود. اشعریون، آل اشعر، خب اینا از یمن هجرت کردن عراق و شرایط سختی که خصوصا زمان حجاج به وجود اومد کوچ کردن به قم. الان اشعریون در قم معروفند. خب در زمانی که ایران همه از اهل سنت بودن، آل اشعر شیعه، اینها قم رو مرکز شیعیان قرار دادن و کم کم رفته رفته این نور گسترش پیدا کرد و به سایر نقاط ایران هم رسید. شخصیت های مثل زکریا ابن آدم که آقا امام رضا علیه السلام در مورد ایشون می فرماد که خدا به واسطه تو و وجود تو بلا رو از اهل قم دفع میکنه. مرقدشون در همون قبرستان شیخانه. موسی بن خزرج قومی میزبان کریمه اهل بیت فاطمه معصومه. احمد بن اسحاق اشعری قومی که وکیل امام حسن عسکری بود و سایر شخصیت ها و بزرگانی که برخیشون مرقدشون در همون قبرستان شیخان کنار حرم هست. شما نام قبائلی رو شنیدید، قبیله حضرموت، مزحج یا همون نخع، قبیله مالک، همدان، خولان، اشعر، خطعن، بجیله، عزد، عزد، فی، کنده، همیر و همساری، اینا همه قبائل یمنی هستن که کوچ کردن به عراق و عمدتاً در کوفه ساکن شدن و خصوصا در یاری آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب نقش مهمی داشت. اما در مورد مدعیان یمانی، در همون قرن اول سال 81 شخصی به نام عبدالرحمن بن محمد ادعای یمانی بودن داشت و توفیقاتی هم در این زمینه به دست آورد. در قرن چهارم در قرن اول سال 81 عبدالرحمن ابن اشعث ادعای یمانی بودن داشت. در قرن چهارم عبدالرحمن ابن محمد ادعای یمانی بودن مطرح کرد. در قرن هفتم عبدالرحیم ابن عبدالرحمن. و اما از جمله کسانی که در این زمان ادعای یمانی بودن داره و تفاوتش با قبلی‌ها اینه که یک جریان و یک تشکیلات مشکوک به شدت حمایت میکنه از او، قضیه احمد اسماعیل هست. احمد اسماعیل گاطع معروف به احمد الحسن. ایشون بصراوی هست، اهل روستایی از یکی از شهرستانهای استان بصره عراق هست. تحصیلات دانشگاهیش هم در نجف بوده، در دانشکده مهندسی نجف. و ادعاهای عجیب و غریبی داره. خب ادعای سیادت داره که در تحقیقات میدانی که انجام شده عزیزان از اساتید رفتن بین قبیله اونها، اصلا اون قبیله سید نیستن. ادعا داره نور خدا سراسر وجود او را گرفته. ادعا داره فرزند امام مهدی، وصی امام مهدی و رسول و فرستاده امام مهدی است که به اصطلاح زمینه ظهور را فراهم بکن. میگه پس از امام مهدی 12 مهدی میان که میگه من اول المهدیین هستم. و از جمله ادعای یمانی بودن داره، یعنی ادعاهای این یمانی ادعاهای واقعا عجیب و غریبی است. با اینکه هیچ ربطی به یمن نداره میگه من یمانی هم و توجیهات عجیب و غریبی رو برای درست کردن یمنی بودن خودش داره. خب اینا تشکیلاتی دارن، شاخه نظامی دارن، شاخه فرهنگی و تبلیغی دارن. معاون او و به اصطلاح وسیعش شخصی به نام شیخ حیدر که مدتی هم شیخ حیدر اومد ایران تبلیغ کرد در رابطه با احمد اسماعیل، دستگیر شد، مدتی زندان بود و بعد دوباره برگشت به عراق و فعالیت‌هایی را در نجف شروع کرد. جالب اینه که احمد اسماعیل پس از مدتی وصی خودش، معاون خودش را تفسیق کرد، گفت این فاسقه و طردش کرد و برکنارش کرد و پس از مدتی هم ترور شد. و تو اگر ادعای علم غیب داری، یه من مرتبطم با پدرم، نمیتونست از بابا بپرسی یک وصی آدمبار بهت معرفی بکنه که اینجور آبروریزی نشه. اینا یک حمله ای رو چند سال طراحی کردن، زمینه هاشو فراهم کردن که در روز تاسوع و عاشورا حمله کنن به نجف و از جمله مراجع و بزرگان خصوصا حضرت عزیز سیستانی رو ترور بکنن، از بین ببرن. جالب اینه اینا رو بشنوید، من الان موضوعم احمد اسماعیل نیست، به خاطر اهمیت این مدعی به اجمال اشاره بکنم. اینا اومدن با گروهکی به نام جند السماء همراهی کردن و همکاری کردن. خب جند السماء رهبرش احمد کاظم کرعابی بود که خودش ادعای مهدویت داشت. عجیبه، خود ایشون ادعای مهدویت داشت و اینو یک در 13 کیلومتری نجف یه مزرعه بود به نام از زرگن، اینو خریدن و اومدن اونجا، اونجا رو تبدیل کردن به یک پادگانی و بیمارستان و تشکیلات و سلاح‌های سبک و سنگین، زدها، موشک، خمپاره و سایر سلاح‌ها رو در واقع اینجا تعبیه کردن، نیروهایی رو آموزش می‌دادن. یک زن و بچه هم آورده بودن اونجا که ظاهر کار نشون بدن آقا تو مزرعه اینجا دارن زندگی میکنن، کار میکنن برای ردگم کنی. این در حالی بود که در طی 3 سالی که اینا این کار رو میکردن، استان نجف به اصطلاح در کنترل نظامیان آمریکایی بود. 2 ماه بود که واگذار شد امور امنیتی استان نجف به نیروهای عراقی که اینها روز 7 محرم، یعنی 2-3 روز قبل از 2 روز قبل از عملیات اینها، که اگر این عملیات انجام شد خدا میدونه چه اتفاقی میافتاد و هزاران هزار نفر قتل عام میشدن با نقشه هایی که اینها داشتن. این عملیات لو رفت و در یک عملیات رعداسایی اینها قلع و قمع شدن، تعداد زیادیشون کشته شدن، تعدادشون به اسارت گرفته شدن. خب شما اگر واقعا حقی و راست میگید که یمانی هستید، راست میگید با امامتی ارتباط دارید، چرا با یک چنین گروه هکی میرید میبندید و همراهی میکنید و همکاری میکنید و میخواید حمله کنید به نجف با علما و بزرگان و مراجع رو میخواید بکشید؟ بعد از اینکه خب اینا دستگیر شدن، خود کرعابی هم که خب به هلاکت رسید در این جریان، این رئیس اون گروهک جند السماء، اطلاعاتی که از اینا به دست اومد این بود که خود کرعابی یک مزدور اطلاعاتی رژیم بعث عراق بود که در لبنان با شخصی به نام ابو علی شیبانی که اونم افسر سابق اطلاعات رژیم صدامه، اصالتا نجفیه، وقتی تهدید شد به مرگ از عراق رفت لبنان و هنوزم که هنوز لبنانه و در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها و امثال اینا معروف به یک پیشگو فعالیت داره که همون زمان هم پیشگویی‌هایی می‌کرد در رابطه با ظهور حضرت مهدی که منظورش همین کرعابی بود. بعد و سایر ارزم خدمت شما اطلاعاتی که از اینها به دست می اومد، از جمله 1,000,000 دلار پول نقد کش شد که اینها از عربستان و امارات در واقع تقویت می شدن و حمایت مالی می شدن. خب این عملیات که شکست خورد، سال بعدش یعنی تا سوی 1629 خود همین جریان احمد اسماعیل شاخه نظامیشون گفتن خب ما مستقلن یک طرح و برنامه داشته باشیم و اتاس عاشورای 1629 حمله کنن به شهر نجف و کربلا، این دو تا شهر رو تصرف بکنن و علما رو ترور کنن و به اصطلاح قیام کنن. یمانی قیام کنه و دعوت خودش رو علنی کنه که این عملیات هم به فضل الهی لو رفت و 50 نفر از نیروهاش به اصطلاح دستگیر شدن. اینجا بود که بر اساس برخی از گزارش ها خود احمد اسماعیل به امارات فرار کرد. الان هم هیچ اسمی از و تصویری از خود احمد اسماعیل وجود نداره. این که آیا احمد اسماعیل هست نیست، ولی این برنامه و این ادعا با یک تشکیلات بسیار ویژه‌ای دنبال میشه. شگرد‌های اینا هم عجیبه، یعنی نیروهاشون رو اینا آموزش دادن، خصوصا نسبت به علوم غریبه مجهزشون کردن. لذا یکی از شگرد‌های اینا خوابه، یعنی این کارو این کارو بکن خواب می‌بینی. که فرض رسول خدا میگه ایشون بچه ما، بریش باش بیعت کنی. و افرادی که از کردم احساسات غلبه داره بر عقلشون، اهل تفکر و تعقل و استدلال نیستن، اینا در دام اینا افتادن. یا خود پیامبر خدا به من گفت، پیامبر خدا شیطانم که نمیتونه شکل پیامبر خدا در بیاد. یعنی دستشون از معارف در این زمینه و لغزشگاه ها و بزنگاه تو این زمینه خالیه. و شما میگه پیامبر خدا رو دیدی، که اونی که دیدی میگی پیامبر خدا بود، و شیطان نمیتونه لباس پشتیفی بپوشه، پشت رنگ و نورانی و عمامه سبزی بگه من رسول خدا. تو بیداری ادعای خدایی کردن، ادعای پیامبری کردن، ادعای مهدویت کردن، وقت تو خواب نمیشه. تو مگه پیامبر رو دیدی؟ خواب مگر در اینجور مسائل حجته؟ بحث استخاره و استخاره میگم یه جا میاد که مثلا خوبه، ایشون آدم خوبیه، استناد گسترده به روایات. خب ببین بحث روایات یه بحث فنی و تخصصیه، گاهی روایت تختی میکنن، گاهی روایتی رو میارن. پس کنین مهمترین روایتشون حدیث وصیت در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی. خب همون موضوع در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که مقدمه بر الغیبه است، ردش روایت در رد اون وجود داره. گاهی روایت رو تنقیح میکنن، گاهی روایت رو تحریف میکنن و شیطنت های گسترده ای در این زمینه دارن. یه مقدار مراقب باشیم لااقل تو اینجور جریانات. به قول قرآن فاسألوا اهل الذکر، از علما مراجع و بزرگانی که در این زمینه مباحث اعتقادی خاص مهدویت تخصص دارن، مراکز معتبر تخصصی مهدویت زیر نظر حوزه علمی قم، بریم بپرسیم. کتاب ره افسانه حسن چاپ جدیدش از استاد شهبازیان کتاب خوبی است در این زمینه. دجال بصره کتاب خوبی است، کتاب و مقالات خوبی در نقد این جریان انحرافی که آسیب ها و خسارت های زیادی زد. و این نشون میده که ای منتظران، ما اون رسالت و وظیفه تقویت و تعمیق معرفت و شناخت خودمون را نسبت به مهدویت اونجوری که باید و شاید انجام ندادیم، که در این جور جاها به راحتی تو دام میافتیم. یعنی اون بصیرت و بینایی لازم را نسبت به این موضوع نداریم. بگذار تا بگذارم برگردیم به یمانی موعود، اون یمانی راستین. در رابطه با نام یمانی، روایت معتبری که بشه به اون اتکا کرد نداریم. تعابیری که تو روایات هست گسترده ترین و مشهورترین تعریف یمانی هست. امام باقر علیه السلام وقتی ازشون سوال شد که واقعیم شما که ظهور میکنن، فرمودن وقتی که سفیانی از شام خروج کنه و یمانی از یمن. این تعبیر رو اینایت داشته باشه کار داریم، ولی یمانی من الیمن، یمانی از یمن قیام بکنه. و انطور خصفون بالبیدا، تعبیر دیگری که داریم در رابطه با وصف یمانی، منصور الیمانی هست، یعنی یمانی که مورد نصرت و یاری قرار میگیره. امام باقر علیه السلام در رابطه با سفیانی صحبت میکنن، فرمان ثم یسیر الیه منصور الیمانی من صنعا بجنوده. یمانی از صنعا با سپاهیانش میاد مقابله میکنه با سفیانی. سوم تعبیر قحطانی هست. چون خب قحطان گفته میشه پدر اهل یمن هست، لذا به یمنی ها قحطانی هم گفته میشه. حالا این جزئیات و خود دریجایی هم داره که فعلا واردش نمیشه. کی قیام میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن علی یمانی و سفیانی کفر از سیرهان. سفیانی و یمانی مثل دو اسب مسابقن، یعنی با همن، در یک زمانن، با همن یعنی از نظر زمانی ها و الا مقابل هم دیگه هستن. امام باقر علیه السلام فرمود خروج سفیانی و یمانی و خراسانی فی سنت واحده فی شهر واحد فی یوم واحد. این ستا سفیانی، یمانی و خراسانی تو یک سال، یه ماه، یه روز خواهند بود. باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که بله، یا سفیانی و یمانی از یمن که با پرچمهای سفید قیام میکنه یمانی، اینا در یک زمان هستن. مکان قیامی که عرض کردیم شروعش یمن هست و طبق اون روایت صنعا، پایتخت یمن، مرکز یمن. خب تو روایات از یمانی تجلیل شده. امام باقر علیه السلام فرمود که پرچم یمانی هدایت یافته ترین پرچم، لانه یدعو الی صاحبکم، چون دعوت میکنه شما را به صاحبتون، به امامتون، به امام زمانتون. کمان که از خراسانی هم تجلیل شده در روایت معتبری از امام باقر علیه السلام فرمود فبیناهم کذالک اذ اقبلت رایات من قبل خراسان. همونطوری که سپاه بیرحم سفیانی در عراق مشغول قتل و غارت است، به ناگاه پرچم‌هایی از سمت خراسان به سمت عراق حرکت میکنه و تقبل منازل طیان حقیقا، خیلی با شدت و عدت و سرعت اینا حرکت میکنن و معهم نفران من اصحاب القائم علیه السلام، با سپاه خراسانی چند نفر از اصحاب حضرت قائم علیه السلام وجود داره. در رابطه با بررسی تطبیقی بین یمانی و خراسانی مراجعه کنید کتاب تأملی در نشانه های حتمی ظهور صفحه 97 یه بررسی داره در رابطه با این دو نشانه که اونم بدونیم خوبه. خب همونجوری که تو روایات بعضیش رو شنیدید، بر اساس روایات بحث یمانی به ظهور متصل میشه، کمان که سفیانی هم به ظهور متصل میشه. سفیانی به دست حضرت نابود میشه، یمانی به حضرت ملحق میشه و از یاران حضرت خواهد بود. خب ما گفتیم ما مدعیان یمانی رو داریم، معیارهای تشخیص یمانی چیه؟ ما اون یمانی موعود رو، یمانی راستین رو بخواییم تشخیص بدیم. یک، یمانی از سرزمین یمن، اهل یمنه. یک، کسی که اصل اهل بصره است، اهل جای دیگه است، منطقه دیگه است، نمیشه با چسب و بسله یمنی بودنش رو درست کرد. یمانی اولا اهل یمن است، ثانیا قیام و خیزشش هم از یمن است. یعنی سید علی محمد باب شیرازی وقتی خواست ادعای مهدویت کنه، خب داریم تو روایت از مسلماته که حضرت مهدی از کنار کعبه قیامش رو شروع میکنه، رفت مکیه که از کنار کعبه قیام خودش شروع کنه، دید اوضاع اونجا خیلی بر وفق مراد نیست، اومد از بوشهر. مهم دعوت دیگه، از بوشه دعوت خودش رو اعلام کرد. شرکت به فرستاد در مسجد جامع شیراز در اذان خلاصه ندا بده به ظهور امام زمان، یعنی همون صدای محمد باب شیراز. حالا بعضی از این یمنیان وقتی میبینن که یمنی نیستن، از یمن نمیشه، میگن حالا مهم قیام دیگه، ما از همینجا قیام میکنیم، از عراق قیام میکنیم، از جای دیگه قیام میکنیم. پس یمانی اولا اهل یمن است و ثانیا قیامش هم و شروع قیامش هم از یمنه. دو، همزمانه با جنبش سفیانی و درگیری با سفیانی، اصلا رمز شکلگیری این قیام مبارزه و مواجهه با جنبش سفیانی است، دفع فتنه سفیانی است. سوم، فضیلت محور بودن یمانی. ما اگر یک یمانی رو دیدیم که با خدعه و نیرنگ و دجل و امثال اینها داره کارش رو به پیش میبره، خودش یه آیت بر کذب بشه. یمانی فضیلت محوره. ماجرای یمانی پیام‌های مهمی هم داره که در دوران تباهی و سیاهی آخر الزمان فضیلت محور بودن یه ارزش بزرگه، و در حالی که خیلی ها در اثر جاذبه های دنیا و مسابقات و رفاه و تجمل رفتن سراغ مال حرام و شهوات و آلودگی ها، هستن افراد و جریان های فضیلت محور که اینها اهل حقن، مدافع حقن و با ظلم مبارزه میکنن. دوم پیامی که داره اینه که دست انتظار حقیقی و مثبت رو شما از این روایت میتونه به دست بیارید، که انتظار نشستن نیست. شما در عرصه های سیاسی اجتماعی باید نقش خودت رو داشته باشید، اون چه که از دست ساخته است کوتاهی نکنید، انجام بدید. انتظار حقیقی همینه، اون آمادگی لازم رو داشته باشید. و یکی از مهمترین مسائل در این زمینه اصل تجلیل از قیام های ذوالستیزه. طرف همین روایت رو میبینه که هر پرچمی که قبل از قیام حضرت بر افراشته بشه صاحب طاغوت، یه چشمشو میبنده هر چی میرسه میگه این انقلاب طاغوت، صاحبش طاغوت امثال اینه. تو این روایت هم ببین، آیا عافیت طلبی سبب میشه اینجوری بیای قضاوت بکنی یا مسئله چیز دیگریست؟ ما از قیام هایی داریم که اینا از اینا تجلیل شده، از جمله قیام یمانی، قیام یمانی قبل از ظهوره. از تجلیل از قیام های ظلم ستیز اینجور نیست که هر قیامی قبل از ظهور انجام بشه صاحب طاغوت. مجموع این روایات کنار هم بچینیم ببینیم، بعد قضاوت رو داوری بکنیم. گاهی سوال میشه که آیا این جریان الحوثی ها که الان سالها درگیرن با سعودی ها و اماراتی ها و امثال اینا همون جریان یمانی هستن؟ خب اینا که خب یمنی هستن و از صنعا هست، از این جهت تطبیق پیدا میکنه. اگر یادتون باشه در معیارهای تطبیق ابتدای بررسی علائم ظهور این نکته رو گفتیم، ما اگر بخوایم موردی رو تطبیق بکنیم بر اونچه که در روایات اومده، باید همه ی ویژگی ها رو استخراج کنیم از روایات، بعد یه سراغ مصداق مورد نظر ببینیم تو همه ی ویژگی ها تطبیق میکنه یا نه. ولی جریان حوثی ها اهل یمن هم و اصل مرکز خیزش و قیامشون هم صنعا هست، اما آیا اینا برای یدعو الی صاحبکم هست؟ اینها برای مقابله با سفیانی قیام کردن؟ آیا قیامشون فرامرزیه؟ نه، اینها الان اگر سعودی ها، اماراتی ها، این ظالمین دست سر اینا بردارن، یک انتخاباتی آزادانه برگزار بشه و شخصی که مردم انتخاب بکنه میشه رئیس جمهور، اینا دیگه کاری نداره، مشکلی نداره. یا ما میخوایم مستقل باشیم، ما میخوایم تکلیف خودمون رو، سرنوشت خودمون رو ملت خودمون تعیین بکنیم، در حالی که در بحث یمانی کارش فرامرزی است. از صنعا از یمن شروع میکنه و میاد منطقه سوریه و با سفیانی درگیر میشه و نهایتا منتهی میشه به بحث ظهور در ماهای پایانی دوران غیبت این اتفاق میفته. لذا اون چه که در یمن هست گرچه یک ارزش بزرگی است، اینی که مردم این چنین بیستن با دست خالی و شعار عاشورا رو داشته باشن، سر بدن اما تن به ذلت ندن، یعنی بحث یمن، سوریه، عراق، امثال اینا بیش از اونچه که با علائم ظهور ارتباط داشته باشه با شرایط ظهور ارتباط داره، که از مهمترین شرایط ظهور همین روحیه ظلم‌ستیزی، استقامت و صلابت و اینها در راه حق که حاضر بدی سر، حاضر باشی سر بدی ولی تن به ذلت نده، این خیلی ارزش داره. اما اونچه که هست ارتباط با یمانی بودن نداره، کما اینکه اونچه که رسول عراق افتاد جریان داعش ربطی به بحث سفیانی نداره. انشاءالله که بتونیم با شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تر معارف مهدویت از جمله علائم ظهور هم خودمون را حفظ کنیم در فتنه های آخر الزمان، هم به داد دیگران برسیم، افرادی که اون بصیرت و بینش لازم رو ندارن و متاسفانه در سطح گسترده‌ای در دام مدعیان یمانی افتادند.